باید دوباره جزئیات قتل رو توضیح بدین که ثبت بشه.
دیگه چه توضیحی؟ گفتم دیگه سر پول با هم اختلافمون شد، بهش برق وز کردم اونم مرد.
یه مقداری ریزتر.
شما هم اهل تلگرام بازی جناب سرگو؟
بله.
گوشیتو نگاه کن. هیچی الان که اینجوری نیست.
خب گفتی که بهش برق وصل کردی، آره؟ کدوم دستش؟
هر دو تا دستش.
صمد خیلی از تو جوان‌تره، چطوری زورت بهش رسید؟
خب اول با یه چوب کوبیدم توی سرش، افتاد، بعد همین دیگه.
خب این که خیلی کلی بود. یکی از سیما دور دست صمد پیچیده شده بود. سیما دور کدوم دستش پیچیدی؟
دست راست.
که دست راست. خب چطوری این کارو کردی؟
سیما دور دستش پیچیدم و گره زدم محکم. بعدش مطمئن شدم نمیتونه از جاش دیگه.
سلام قربان.
راحت باش. خب اینم فرمانده مستقیمت. بفرمایید جناب سرگرد.
چی شده؟
ماجرا همونیه که تلفنی براتون توضیح داده.
بله.
یکی از مظنونین پرونده ما از ایشون خواسته که یه تماس تلفنی براش انجام بده.
قربان پیشنهاد رشوه داد، منتها من به سرعت به سروان محجوب خبر دادم.
بله.
خب باریکلا بهت. جناب سرگرد الان تصمیم گرفتین این تماس انجام بشه؟
بله. منتها ایشون میخواستن مطمئن باشن که هم شما در جریان هستید هم راضی هستید.
خیلی خوب. چند ما خدمتی؟
اسدی نژاد قربان، 19 ما خدمت.
یکی دو ما بیشتر از خدمتش نمونده، نمیخواد برای خودش درد سر بخره.
خب حقم داره.
امیدوار بودیم رو کمک شما حساب کنیم سرگرد رحمانی.
حتما. اسدی نژاد یه جوری رفتار نکردی که طرف متوجه بشه از تقاضاش این بعد چیزی گفتی که ها؟
نه قربان، اصلا روی خوش نشون ندادم.
خیلی خوب، پس به هیچ وجه خودت پا پیش نذار برای اینکه سر حرفو باز کنی، فهمیدی؟
بله قربان.
حواست هم باشه وقتی دوباره پیشنهادشو تکرار کرد فوری قبول نکن، حتی یه کمی قیمتو ببر بالا. ها؟
بله قربان.
این یعنی الان کمک شما رو داریم، درسته؟
باعث افتخار ماست.
ممنونه. پس حالا فقط باید منتظر باشیم. یادت باشه میگی نمیتونی براش گوشی ببری، ها؟
بله بله قربان.
شماره رو ازش میگیری، با تلفنی که سروان محجوب میگه به شماره زنگ میزنی. متوجه شدی؟
بله قربان.
قربان بچه های شنود همین الان اینو برامون فرستادن.
خیلی خوب.
الو سلام آقا سعید.
علیکم سلام، فرمایش.
من از طرف یونس زنگ میزنم، یه پیغام داد گفت بهت بگم من بدجوری گرفتارم، شام یادت نره.
خیلی خوب.
خیلی خوب چی؟ جواب میخواد.
بهش سلام برسون، بگو از فردا سفره رو میشینم.
همینجوری خشک و خالی که نمیشه، یونس یه شماره حساب داده گفته یه مقداری هم براش پول بریزی.
خیلی خوب، شماره حساب بگو.
مینویسی؟ یا بگم حفظ میکنی؟
کامپیوترم مگه؟ بذار یه خودکار پیدا کنم.
خیلی خوب، بحثش کن.
حساب مال من.
شماره حساب کیو دادین؟
خود سربازه رو قربان. چه میدونی با کی طرفیم؟
یعنی چی که شام یادت نره یا از فرد و سفره رو پهن میکنم؟
میشه یه چیزایی حد زد، ولی دقیق چی بگم؟ منطقه احتمالا قاتل اصلی همین کسیه که حالا ما به اسم سعید میشناسیم.
درسته.
یونس را ازش حمایت میکنه قربان.
خط رو پیگیری کردین؟
اعتباریه.
میشد حد زد. پس باید منتظر باشیم تا یه پولی به حساب سربازه واریز بشه. اون وقت شاید بشه پیداش کرد.
ادامه این ماجرا را در برنامه آینده می شنوید.
همراهان عزیز رادیو نمایش، آنچه که تقدیم شما شد نمایش یک رشته میان مرگ و زندگی بود که دومین قسمتش رو شنیدید از تولیدات مرکز گیلان. اگر دوست دارید تکرار این نمایش رو بشنوید، فردا ساعت 4:15 صبح برای شما عزیزان پخش خواهد شد.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید.
خوشه چین. موضوع برنامه روز یک شنبه دوم بهمن ماه، استفاده از سیلاب برای حفظ منابع آبی. کارشناس برنامه آقای مهندس محمد صباغی، رئیس گروه آبخیزداری و کنترل سیلاب سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور.
خوشه چین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
خوشه چین ساعت 13:30 رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
یا فاطمه این جوهره جان پیامبر، یا فاطمه اسمت حقایق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید منیر موسوی هستم، تهیه کننده برنامه مهتاب بینشان.
ای کنز کمال و شرف و عفت و تمام، ای زیبر نام پدر و زینت همسر.
برنامه مهتاب بینشان از اول بهمن شروع میشه، روزهای سه شنبه تا پنج شنبه. این برنامه به معرفی کتابایی میپردازه که پیرامون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشته شده.
ناموس جمال ازل و محرم لاهوت، مرآت کمال ابد از اول و آخر، دریای کرامت را خود لؤلؤ و مرجان، سرچشمه عفت را درج در گوهر.
در این برنامه حجت الاسلام علی قومی به معرفی این کتاب ها می پردازند و خوانش چند صفحه ای از این کتاب ها رو سرکار خانم شیرعلی بر عهده دارند. برنامه برنامه مهتاب بینشان روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه ساعت 20:40 دقیقه تقدیم شما میشه.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
اصحاب خود بیرون بزن، یک شعر از بر کن، یک شعر از بر کن، میان زندگی سر کن. با چرخ بازیگر که دارد بازی بسیار، مثل خودش بازی کن و کاری برابر کن، کاری برابر کن. تو آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت رو با تمام عشق باور کن. آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت رو با تمام عشق باور کن. این زندگی یک شعبده دارد، فکر کلاه بوغی و سحر و کبوتر کن. این زندگی تصویری از خوبی و نخوبی است، مثل نمایش رسی عزیب و دلبر کن. تو آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت را با تمام عشق باور کن. آخرین بازیگری این صحنه را سر کن، نقش خودت را با تمام عشق باور کن.
عزیزان شنونده، ممنون که همراه هستین با رادیو نمایش. در این لحظه نمایش کوتاه نوایش رو میتونید بشنوید.
سایه روشن، نویسنده حمیدرضا عباسی، هنرمندان معصومه عزیز محمدی، اکبر مولایی و با حضور رامین پور ایمان، کارگردان اکبر مولایی، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده آزاده شاهرخمه.
یکم یواشتر، چه خبرته؟
از اینم یواشتر؟
یعنی الان تو داری یواش میری؟ اینجا که اتوبان نیست محمود، جاده چالوس پیچ داره.
آخه حیف نیست با این باشی مثل لاک باش برم. ماشین نیست لاک کرده، رقشه. کلی پول بالاش دادم که لذتشو ببرم.
خیلی خوب، حالا یکم آرومتر برو.
میگم با این ماشین اگه تون نری در حقش خیانت کردی مدیم، جدی میگم.
وای حالم داره بد میشه محمود، چرا متوجه نیستی؟
خیلی خوب، ببین
وارد تونل کندوار شدیم. خب از تونل که بیایم بیرون یه دفعه 10 درجه هوا خنک‌تر میشه، حالت میاد سر جاش. این ور تونل با اون ور تونل هوا کلی توفیر داره.
خیلی خوب، ممنون از توضیحات، حالا مراقب باش.
ای بابا تو هم عوض این که انقدر قور بزنی از این طبیعت زیبا لذت ببر.
محمود فعلا تو تاریکی هستیم، از طبیعت لذت ببرم.
چیزی نمونده به انتهای تونل، بذار یکم موزیک گوش بدیم حالت خوب میشه.
خیلی خوب.
این چرا قاطی کردی سیستمه؟
دکمه درست زدی؟
آره بابا همینه.
ببین تو حواست به رانندگیت باش محمود، من درستش میکنم. خب
آها دکمه رو اشتباه زده بودم، بعد این دکمه رو میزدم.
محمود مراقب باش تو رو خدا.
این چرا پخشش قاطی کرد؟
نه محمود مراقب باش. محمود
یا بابا سای
آی خدا نزدیک بودم. آی محمود خدا رحم کرد. ای خدا
درست تو خروجی بعد تونل تیکه جاده خاکی به دادمون رسید.
وای خدا رحم کرد.
این لحظه حواسم رفت به این زبطه.
آی
خوبی مریم؟
شیشه رو بده با این اون آقای ببین داره چی میگه. انگار راننده اتوبوس جلویه.
بله آقا
حالتون خوبه؟
بله آقا خوبین.
سرم از تونل که میای بیرون حواست به جلو باشه، تا چشم عادت کنه به نور یکم زمان میبره.
بله
خدا رو شکر به خیر گذشت.
آره به خیلی گذشت.
کاری نداری؟
نه آقا ممنون.
به سلامتی. یا علی مواظب خودتون باشین.
یا علی آقا بازم ممنون.
محمود.
بله
محمود.
چیه؟
میگم یه جای مناسب پیدا کنیم بزنیم بغل یکم هوا بخوریم. آی خدای شکرت نزدیک بود بریم تایی دره. فکرشو میکردی جون سالم به در ببریم؟
خدا رو میکرد.
خیلی
گوشیم کجاست؟
برای چی؟
بعد یه زنگی بزنم.
به کی زنگ میزنی حالا؟
الو
آی
سلام اکبر. آره سر صدای جاده است، دارم میرم شمال، یکی دو روزه بر میگردم. ببین خواستم یه چیزی بهت بگم. نه گوشون ببین چی میگم. در مورد حسابا حق با تو بود. دارم از اون 200 میلیون حرف میزنم. من تو حسابا دست بردم. آره برگشتم همه چی برای توضیح میدم. اومدم میگم داستان چی بود. آره فعلا خدافظ.
آنچه که تقدیم شما شد نمایش کوتاه نوایش بود، امیدوارم که لذت برده باشین. و اما میریم به سراغ تکرار برنامه زورق خیال به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. داستانی آفریقایی اثر رولد دال، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. برای انگلستان جنگ در سپتامبر 1939 آغاز شد. ساکنان جزیره اصلی بلافاصله از موضوع باخبر شدند و خودشان را آماده کردند. ساکنان جاهای دورتر چند دقیقه بعد خبردار شدند و آنها نیز خودشان را آماده کردند و در شرق آفریقا در مستعمره کنیا شکارچی جوان سفید پوستی زندگی می‌کرد که عاشق دشت‌ها و دره‌ها و شب‌های آرام دامنه‌های کلیمانجارو بود. او هم اخبار مربوط به جنگ را شنید و خودش را آماده کرد. از کنیا به نایروبی رفت، خود را به مقامات نیروی هوایی انگلستان معرفی کرد و تقاضای آموزش خلبانی کرد. آنها موافقت کردند و او آموزش خود را در فرودگاه نایروبی با یک تایگر ماوث کوچک شروع کرد و پرواز را به خوبی یاد گرفت. 5 هفته بعد نزدیک بود در دادگاه نظامی محاکمه‌اش کنند، چون به جای اینکه طبق دستور چرخ زدن و شیرجه رفتن در چاه‌های هوایی را تمرین کند، هواپیمای خود را برداشت و رفت تا از آن بالا جانوران وحشی ناگورو را تماشا کند. در راه به نظرش آمد که یک گوزن آفریقایی را دیده است و چون این گوزن‌ها بسیار کمیاب هستند، به هیجان آمد و ارتفاعش را کم کرد تا بتواند از نزدیک تماشایش کند. از سمت چپ کابینش چنان غرق تماشای گوزن شده بود که زرافه‌ای را که در طرف دیگر بود ندید. لبه بال سمت راست به گردن زرافه گرفت و سر جانور قطع شد. ارتفاعش تا این اندازه کم بود. بال هواپیما آسیب دید، اما او هر طور بود خودش را به نایروبی رساند و همانطور که گفتم می‌خواستند محاکمه‌اش کنند، چون توضیح چنین چیزی به آسانی توضیح اصابت با یک پرنده بزرگ نیست، به خصوص که مقداری از پوست و موی زرافه هم به بال هواپیما چسبیده بود. 6 هفته بعد به او اجازه دادند که اولین پرواز یک نفره سراسریش را انجام دهد. او از نایروبی به جایی به اسم الدورت که شهر کوچکی در هایلند است با ارتفاع 2500 متر پرواز کرد. اما این بار هم بد شانسی آورد و موتور هواپیمایش به خاطر اینکه سوخت با آب مخلوط بود از کار افتاد. اما او با آرامش و خونسردی بیان که هواپیما ذره‌ای صدمه ببیند، با زیبایی تمام نزدیک کلبه کوچک فرود اضطراری کرد. کلبه یک و تنها در جلگه مرتفع قرار داشت و از ساکنان آن اثری نبود. این تنها سرزمین مسکونی آن ارتفاعات است. به طرف کلبه رفت و پیرمرد تنهایی را دید که جز یک تکه زمین کوچک که در آن سیب زمینی شیرین می‌کاش و چند مرغ قهوه‌ای و یک گاو سیاه چیز دیگری نداشت. پیرمرد با مهربانی از او استقبال کرد و به او غذا و شیر و جایی برای خوابیدن داد و خلبان 2 روز و 2 شب پیش او ماند تا اینکه یک هواپیمای امداد و نجات از نایروبی هواپیمای او را روی زمین دید و کنار آن فرود آمد. اشکال هواپیما را فهمید و رفت و با بنزین خالص برگشت و خلبان توانست از زمین بلند شود و به نایروبی برگردد. در آن 2 روز پیرمرد تنها که ماها بود کسی را ندیده بود، خوشحال از اینکه کسی نزد اوست و موقعیتی پیدا کرده است تا کمی حرف بزند، چیزهای زیادی برای خلبان تعریف کرد. از زندگی تنهای خود گفت، از شیرهایی که در شب می‌آمدند، از پیل شیطانی که در تپه‌های غرب آنجا زندگی می‌کرد، از گرمای روزها و سکوت و سرمای شب. شب دوم داستانی برای خلبان تعریف کرد که به خودش مربوط می‌شد، داستانی عجیب و طولانی، و خلبان احساس کرد که پیرمرد با گفتن آن داستان بار سنگینی را از روی دوش خود برداشته است. پیرمرد با تمام شدن حرفهای خود گفت که تا آن زمان در این باره با کسی حرف نزده بود و بعد از آن هم شاید نخواهد زد. اما داستان او آنقدر عجیب بود که خلبان به محض اینکه به نایروبی رسید، آن را نه با زبان پیرمرد بلکه به زبان خودش روی کاغذ آورد. او بهتر دید آن را به صورت تصویری خلق کند که پیرمرد یکی از شخصیت‌های آن تصویر باشد. تا آن زمان داستانی ننوشته بود و طبیعتاً کارش اشکالاتی داشت. او ترفندهایی را که نویسندگان با کلمات به کار می‌برند بلد نبود. ترفندهایی شبیه به آنچه که نقاش‌ها با رنگ به کار می‌برند. اما هنگامی که داستانی را به پایان رساند، هنگامی که قلم را زمین گذاشت و برای خوردن یک نوشیدنی به غذاخوری خلبان‌ها رفت، داستانی بی‌مانند و قوی در پشت سر بر جای گذاشت. ما این داستان را 2 هفته بعد از کشته شدن او در یک پرواز آموزشی در چمدانش پیدا کردیم و از آنجا که ظاهراً هیچ خیشاوندی نداشت و از آنجا که دوست من بود، من دست نوشتش را برداشتم و برایش نگهداری کردم. این چیزی است که او نوشته. پیرمرد از در بیرون آمد و وارد محوطه پرنور آفتابی شد. آفتاب چشمش را زد، چند ثانیه ایستاد و به عصایش تکیه داد و دور بر خود را نگاه کرد. به نظرش آمد که صدای شنید است. سرش را بالا گرفت و گوشهایش را تیز کرد. او ریز نقش بود و تنومند، اما روماتیسم اندامش را از ریخت انداخته بود و با اینکه 70 سال بیشتر نداشت، 85 یا حتی 90 به نظر می آمد. صورتش پوشیده از موهای خاکستری بود و موقع حرف زدن دهانش کج می شد. بی حرکت در آفتاب ایستاده بود و چشم می‌گرداند و دنبال محل صدا می‌گشت. صدا دوباره بلند شد.
پیرمرد تکانی خورد و به کلبه چوبی کوچکی که 10 متر آن طرف در چراگاه قرار داشت چشم دوخت. این بار شکی وجود نداشت. سگی با صدای بلند زوزه میکشید، زوزه ممتد کشیده سوزناک، زوزه ای که سگها به هنگام احساس خطر سر میدهند. پیرمرد برگشت و به سرعت شلان شلان از روی علف ها به طرف کلبه چوبی یوتسن رفت. در را فشار داد و داخل شد. سگ کوچک سفید روی زمین افتاده بود و یوتسن دراز و دیلاغ با پاهای از هم گشاده بالای سرش ایستاده بود. موهای سیاهش روی صورت دراز و سرخش ریخته بود. با خودش حرف می زد و از پیراهن سفید چرب و چلیاش عرق می چکید. دهانش طوری باز مانده و آویزان بود گویی توان نگه داشتن آروارهایش را نداشت و آب دهان روی چانه‌اش سرازیر شده بود. ایستاده بود و به سگ کوچک خیره مانده بود. در یکی از دستهایش یک چوب بامبای کلوف دیده می شد و با دست دیگر گوش چپش را می پیچند. پیرمرد بیان که توجهی به او نشان دهد جلو رفت و کنار سگ زانو زد و با دستهای لاغر خود آرام نوازشش کرد. سگ بیان که حرکتی کند با چشمهای نمناک نگاهش کرد. یوتسن بی حرکت بود. سگ و پیرمرد را نگاه می کرد. پیرمرد هر دو دستش را به سر چوب دستیش گرفته آرام آرام به سختی از جای خود بلند شد و ایستاد. نگاهی به دور بر کرد. در گوشه ملافه چروک کثیفی افتاده بود و روی میزی که از چند صندوق چوبی تشکیل شده بود پریموسی بود که یک ماهیتابه لعابی لب‌پریده آبی رنگ رویش قرار داشت. کف اتاق مقداری پرمرغ ریخته بود و چند جای آن هم گلی بود. با دیدن میله آهنی سنگینی که به دیوار نزدیک ملافه تکیه داده شده بود به همه چیز پی برد. لنگ لنگان به طرف میله رفت. کف چوبی اتاق زیر پایش قرچ قرچ صدا می کرد. سگ با نگاه حرکاتش را تعقیب می کرد. پیرمرد چوب دستی خود را به دست چپش داد، میله آهنی را برداشت. لنگ لنگان به طرف سگ برگشت و با یک حرکت آن را بلند کرد و به سر سگ کوبید. بعد میله را روی زمین پرت کرد و به یوتسن کمان طور با پاهای از هم گشاده ایستاده بود و آب از دهانش سرازیر بود و گوشه پلکایش میپرید نگاه کرد و جلو رفت و بیان که صدای خود را بلند کند با خشمی مهیب به او گفت:
تو رو کشتی، چه کمر این حیوان رو شکستی.
و قدرت آن را یافت که چند کلمه دیگر هم نثار مرد جوان کند، چند ناسزای آبدار. چشمهایش چنان به او براق شده بود که یوتسن که گوشه پلکایش همچنان میپرید عقب عقب به طرف دیوار رفت.
خیفون رو کتک میزنه این سگ من بود. من اینجا به یه ایون احتیاج دارم. من پیره مرد برای این که بتونم اینجا زنده بمونم. میفهمی دیوونه؟ جواب منو بده.
یوتسن آهسته کف دست چپش را بالا آورد و به جلوی پیراهنش مالید. حالا همه ی عضلات صورتش می پرید. بیان که سرش را بلند کند گفت او نمی بایست مدامان طور جای زخم کهنش را لیس می زد. ظاهراً یوتسن تحمل صدایش را نداشته. تحمل شنیدن صدای شلپ شلپ نداشته. ظاهراً به او گفته بود بس کن. سگ سرش را بلند کرده بود، دهنش را تکان داده بود و دوباره همان طور لیس زده بود. او هم دیگر نتوانست او تحمل کند. پیرمرد حرفی نزد. به یک دیوانه چه میتوانست بگوید؟ دست خود را بلند کرد، بعدان را پایین آورد، روی زمین توف انداخت و برگشت از کلبه بیرون رفت و به طرف گاوی که زیر سایه یک درخت کوچک عقاقیا ایستاده بود و نشخوار میکرد به راه افتاد. روزها گذشت و یوتسن آرام و ساکت به کار خود در مزرعه ادامه داد. با حرکاتی ماشینی به ذرت‌ها رسیدگی می‌کرد. سیب زمینی‌ها را از زمین بیرون می‌آورد و شیر گاو سیاه را می‌دوشید و پیرمرد در کلبه می‌ماند تا از آفتاب داغ آفریقا در امان باشد. تنها عصرها که هوا خنک و ملایم می‌شد، لنگ لنگان بیرون می‌آمد و به طرف گاو می‌رفت و یک ساعتی او را زیر درخت عقاقیا می‌دید و با او وقت می‌گذراند. یک روز که کلبه بیرون آمد، دید یوتسن کنار گاوی ایستاده و یک پایش را جلوی پای دیگرش گذاشته و خیره خیره نگاهش می کند و با دست راست گوشش را آرام می کشد. موقعی که به او رسید پرسید:
دیگه چی شده؟
یوتسن گفت:
گاو از جویدن دست بر نمی داره.
پیرمرد گفت:
نشخوار می کنه. کاری به کارش نداشته باش، می خواهی گاو نشخوار نکنه؟
یوتسن گفت:
اگه نمی شنوی خیلی سر صدا می کنه. قرچ قرچ میکنه، انگار ریگ داره میجوه، در حالی که ریگ نمیجوه، علفه، علف و آب دهن. نگاش کن یه سره میجوه 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 هیچی تو دهنش نیست جز آب و علف. صداش سر منو میتره کنه، صداش سر منو میتره کنه.
پیرمرد گفت:
حالا گام شا یوتسن، دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم دیوونه خلاچل، گام شا ببینم.
پیرمرد تمام شب نشست و گاو را تماشا کرد و جز موقعی که بلند شد و لنگ لنگان رفت و پتوی دیگری آورد یک لحظه از آن غافل نبود. گاو آرام زیر درخت ایستاده بود و نشخوار میکرد و به ما نگاه میکرد. یک ساعت پیش از سحر شیرش پر شده بود. پیرمرد از سر شب تماشایش میکرد و این را به چشم خود دید، و گرچه همانطور که کسی حرکت عقربه ساعت شمار را نمیبیند، او هم پر شدن شیر گاو را ندیده بود. اما در تمام آن مدت میدانست که شیر در حال آمد.